نتونسته.
اصلا تو تصویرام دیدیم دیگه این پهباد از کنار هلیکوپتر فوق پیشرفته
بله،
قاچی
تمام
رد میشه.
شبکه های عربی الان دارن مسخره میکنن رژیم رو که این هلیکوپتره و پهباده با همدیگه دارن سلام علیک میکنن، پهباده از هلیکوپتره آدرس میپرسه
70 کیلومتر اون طرف تر میره. بله
دقیقاً، و این رو در واقع میزنن. تأسیسات الان مورد اصابت قرار گرفته. پس نکته اول، هیچ نقطه امنی دیگه برای رژیم در هیچ سطحی وجود نداره. نکته دوم، فرایندی که رژیم حاصل کرده برای زدن در واقع رهبران مقاومت داره جهتش تغییر میکنه، داره میره به سمت اینکه دیگه مثل اینکه قرار مقاومت رهبران رژیم رو در واقع بزنه و این برای رژیم خسارت جدیه. این در واقع به تعبیر ما یک چلیک اخطار بود که شما بدونید که در این فضا و با این شرایط در واقع داره اتفاق میفته. اما نکته سوم که نکته بسیار مهمی است اینه، همونجور که حضرت آقا فرمودند، همونجور که همه رهبران در جریان مقاومت دارند در واقع این را تأکید میکنند، مقاومت نه تنها زنده است که بالنده و پاینده هم هست.
بله.
پس بنابراین شهید یحیی شنوار رو هم شما زدید، خطاب ما به رژیمه، بدونید که محل اقامت نتانیاهو این یعنی اشراف اطلاعاتی، این یعنی تسلط میدانی هدف قرار میگیره. اما یه مسئله خیلی مهمتر رو من امروز دیدم که خیلی ظریف برخی از در واقع رسانه ها دارن این رو میبرن جلو. تمام فرماندهان محور مقاومت در میدان شهید شدن، یعنی در حال جنگ و در حال رزم.
بله.
اما نتانیاهو الان کجاست؟ کابینه رژیم کجاست؟ محال ممکنه کسی بتونه ادعا کنه که اینها الان داخل اراضی اشغالیه. بنابراین یک تعداد آدم بیپناه رو توی اراضی به تعبیری اینها گروگان گرفتند، از خود همین اسرائیلی ها و یهودی هایی که اونجا هستند. اما خودشون جای دیگه ای هستند، حتی حاضر نیستند این رو در واقع بیان بکنند که بالاخره از ترس و فلان. اینها اسمش تدابیر جنگی نیست، اینها اسمش ترسیدن و رو کردن ذات یهودی هایی که در اراضی اشغالی هستند در واقع تلقی میشه.
آقای داودی عذرخواهی میکنم، با توجه به اینکه شما کارشناس رسانه هستین، یکم تصویر رسانه‌ای تر به ما بدید، یعنی یکم تصویری ترش بذارید بکنیم. الان داریم میگیم که هیمنه ارتش اسرائیل، رژیم صهیونیستی الان شکست با همین اتفاقی که برای امروز افتاد و پهبادی که الان فرستاده شد، اما همچنان میبینیم که تبلیغات رسانه غربی ادامه داره و به هر حال ولکن این قضیه نیستند که رژیم صهیونیستی مثلا درجه و مرتبه یه حالا تجهیزات جنگیش یا قدرتش، قدرت نظامیش، قدرت نمیدونم پهبادیش و مثل اینها چه و چه و چه و چه هست. یکم به ما بفرمایید که این تغییری که الان میفرمایید که الان در رسانه ها اتفاق افتاده و این تصاویری که الان اینقدر میبینیم که تونتون وایرال شده، واقعا الان اونها هم تونستن نکاسش بدن یا بازم اونها دارن مثلا به یک تبل تو خالی میکوبند و همچنان دارن تعریف میکنن، تمجید میکنن؟ میخوام ببینم که تصویرهایی که الان تو ذهن ما میخواد نقش ببنده از این رسانه های غربی، بازم حمایت، بازم همراهیه؟
ببینید، ما یه چیزی رو نباید ندید بگیریم. رسانه ها هر چقدر هم که بخوان این موضوعات رو بیان بکنن، بالاخره امریکایی ها و اروپایی ها که نمیتونن پشت رژیم رو خالی بکنن به هزار و یک دلیل. اما نکته مهمش اینجاست، وقتی که رسانه ها ولو رسانه های خودشون هم اذعان میکنند، باید آنچه که به تعبیر خودشون بیان میشود بیشتر مورد توجه قرار بگیره. من دو سه نمونه رسانه شو خدمت شما عرض میکنم.
بله بفهمید.
یک نمونهش موضوع ورود سامانه موشک های تاب هستش، یک پارتش به داخل اراضی. شما نگاه کنید، اگر واقعا اسرائیل یک همچین پتانسیل دفاعی داشت، نباید دوباره دست به دامن امریکایی ها میشد که به ازای هر دو ستایی که خورده تازه یک پارت الان وارد بشه که اونم عملا هیچه، بیشتر حالت روانی و در واقع تبلیغاتی داره. در مقابل این حجم از در واقع سلاح‌های حوزه مقاومت، یک سامانه چیکار میتونه بکنه؟ پس تبلیغاتیش میکنه. نکته دوم، هم آهارونوت هم آهارت هم در واقع فرانس 24 یک خبری رو میان اعلام میکنن. اون خبر هم اینه، اگر جنگ با همین روند ادامه پیدا بکنه، در یکی دو هفته آینده اسرائیل با کمبود جدی سامانه پدافندی روبرو میشه. بذارید اینو من برای شما که رسانه‌ای مطرح شده ترجمه کنم.
بله.
معناش این نیست که سامانه پدافندیشون تموم میشه، معنیش اینه که اساساً موشک‌هاشون و ذخایر موشکیشون رو به اتمامه. خب ببینید این هم تا یه حدی داره دیگه، اینا بالاخره مگه چقدر میتونن ذخیره بشن، چقدر میتونن به اینها در واقع برسونن؟ پس این تصویر دومی که داره ساخته میشه. تصویر سوم، شما پیوسته یک خبر رو در تمام رسانه‌هاشون میشنوید، هر کسی هر تصویری رو که منتشر بکنه از خسارت‌هایی که در داخل اراضی خورده، از محل اصابت و موشک‌ها که اتفاق افتاده، مجازات میشه، میگیرنش، جریمهش میکنن، فلان میکنن و بهمان میکنن و حتی اومده واسه خیانت به اسرائیل رو هم در واقع پشتبند این موضوع گذاشتن. یعنی یک سانسور ویژه خبری و رسانه‌ای در کل اراضی اشغالی. همه اینها رو داشته باشید، حالا بهش اضافه هم بکنید میزان نفرتی که الان ملت‌ها از خود رژیم پیدا کردن به واسطه این نکتهش خیلی مهمه خانم آقا جان. نکتهش اینه، به واسطه خود یهودی‌هایی که از اراضی اشغالی مجبور شدند علل خصوص توی این 3 ماه گذشته فرار کنند و به اروپا و امریکا برگردند. یعنی ببینید اوضاع رژیم اصلا اوضاع خوبی نیست، یک شرایط خیلی فراتر از یک شرایط شکننده داره. اما رسانه‌ها چی دارن به تصویر می‌کشن؟ رسانه‌ها خیلی دوست دارن، رسانه‌های اون طرف خیلی دوست دارن که همچنان رژیم رو قدرتمند به تصویر بکشن.
یه چهره بزک کرده‌ای که تو خالیه.
همچنان قدرتمندیم، همچنان رجز می‌خونیم. ببینید تصویری که از شهید یحیی سنواد اینا منتشر کردن خیلی هنگام بود. اشتباه کردن این کار رو کردن. و اون رجزخوانی‌هایی که می‌کردن یهو خودشون متوقف شدن. این به چه معناست؟ به این معناست که حتی رسانه ها هم دیگه دارن به تعبیری ضریب خطای بالایی رو تجربه میکنن، خود رژیم هم داره ضریب خطاش افزایش پیدا میکنه. پس حالا باید برن به چه سمتی؟ به سمت اینکه رسانه ها جریان موازی و جریان انحراف ایجاد بکنن. جریان انحراف رو چیه؟ آقا ایران رو میزنیم، ایران رو خواهیم زد. الان یه خط جریان انحراف که همه مردم، همه مخاطبین ذهنشون بره به این سمت که رژیم همچنان مقتدر است. خب رژیم اگر واقعا این چیزی که میگوید هست، پهپاد از بغل هلیکوپتر نباید رد بشه. این یعنی فلاخن داوود و نمیدونم گنبد آهنین و سه تا سپری که اینها روی اون شهر بسته بودن همش یک جا باطل شده به لحاظ امنیتی و نظامی. پس بنابراین شاید رژیم در پرتاب موشک یا پرتاب راکت الان یه حرفی برای گفتن داشته باشه، اما آیا در واکنش سنگیش هم این هم این حرف رو میتونه اثبات بکنه؟ مضافه اینکه دقت داشته باشیم از دیروز تمام رسانه‌های عبری بلا استثنا این خط رو ظریف رفتن که رژیم انتقامش رو، حالا اونا به تعبیر میگن ما انتقاممون رو از حماس گرفتیم، یحیی سنوار رو مثلا زدیم یعنی انتقام گرفتیم. ببینید خودمونی این موضوع، یعنی دارن تست میکنن ببینن میتونن این مسئله زدن ایران رو یه جوری حالا به تعبیر خودمون ماشمالیش کنن بره یا نه. پیامی که وزیر امور خارجمون دیروز و امروز صادر کرد حرف جدی برای امریکایی‌ها داشت.
بله.
هر کشوری که از زمان و موضوع حمله به ایران خبر داشته باشه عواقب خسارتاش با اونها. خب امریکایی‌ها معنی پیام رو خوب میفهمن، رسانه ها هم معنی پیام رو خوب منتقل کردن. پس بنابراین ما اگر بخوایم زمانی بکنیم به این نقطه میرسیم، رژیمی که اونها دوست دارند مردم ببینن، رژیمی که الان واقعا هست.
بله.
این دوتا به شدت با هم اختلاف داره و فکر میکنم یکی از رسالت های ما در داخل کشور فکر خانم همین باشه، رژیمی که واقعا هست رو و پر از مشکل و مسئله لاینحل شده رو دقیق‌تر و سریع‌تر و شفاف‌تر و مستمرتر انشاءالله بتونیم به مخاطب منتقل کنیم و براش باش کنیم.
انشاءالله. ممنونم از شما و از تحلیل جامع و کاملتون. استفاده کردیم جناب آقای علیرضا داوودی، کارشناس محترم رسانه.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
چشم و دل بیدار بر قل قدم بگذار، روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صحیو، خیبر خیبر یا صحیو، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون. منم که اهل ایرانم، حریفت منم، حزب الله لبنانم، حریفت منم، از عراق راه افتادم، حریفت منم، به شاه نجف دل دادم، حریفت منم، شبیه هر فلسطینی، حریفت منم. حیدر 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 دین و مل حیات به صعب عباد نحن و پرسان الحقیقت نحن و نسن رو بعد یعرف الاعداء اننا قدما لا نخون لا نصابم اننا نبلا نحن جئنا نحن جئناكم صبحا نلقاكم فوق الأشعار قد حذرناكم قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزناد أتحداك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أتحداك أن يعبر جندي رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون محمد و قادم و جیش محمد قادم و
11:14 است. اینجا عصر مقاومت رادیو مقاومت، ما سر قرارمون حاضریم، شما حاضرید؟ عزیزانی که حاضری زدند و به سوال پیامکی ما پاسخ دادند که مهمترین صفت دشمنان امروز مقاومت از نظرتون کدوم صفت یا صفت هاست، بریم ببینیم کیان. مریم قیصری، خواهر شهید احمد قیصری از مشهد مقدس، گفته که سهیون بنویسیم، سگهار بخونیم. ۱۳۱۳-۶۷۲ گفته تکبر و خودپسندی و تمامی صفات رذیله مال صفات دشمنانه، یعنی رژیم سهیونیستی. هادی طالبی از گرگان گفته که صفت اونها همانند کفتاران و سگان وحشی آفریقاست که شکارشون رو به نامردی از پای در میارن. فاطمه هیدرزاده گفته مهمترین صفت این قوم صهیون صفت فرعونی است که انشاءالله با ید موسایی سیدعلی نابود میشند. ایشون دانشجوی پزشکیه از شهرستان گوتوند. و آقای مهدی محمدی از اسلام‌آباد غرب گفته که امیدوارم که روز قیامت سگ هاری به نام صهیونیست که اونجا هست و این همه جنایت کرده و این همه زنان و کودکان رو کشتار می کرده به سزای عملش برسه. آقای سید حسن میر رشخاری از مشهد مقدس گفته که طوفان و لقصا با طوفان، حالا نمیدونم منظورشون چیه، یه عبارتی نوشتن ولی گفتن که سونامی الاقصا هست که صهیونیست ها رو مثل قوم فرعون به هلاکت میرسونه. آقای اسدی گفته که یزید در برابر نتانیاهو روسفیده، این بشر رو هر اسمی که بذاری فردا در قیامت صاحبش میاد و شکایت میکنه. بعضی از دوستانم امروز به طنز از این اصابت موشک یا پهبادی که بنا بود بره و نتانیاهو رو ساقط بکنه اما نتانیاهو در منزل نبوده یاد کردن. گفته 0113-82252 سلام آقا، کسی از نتانیاهو خبر داره؟ آگهی گم شده براش اعلام شده. زنده باد مقاومت. We'll be right back. خب و اما دوستان، باز هم میخواییم گفتگو بکنیم با دیگر کارشناس محترم برنامه که همراهمون شدند. جناب آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس حوزه آمریکا. سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و سرکارالی و همچنین شنوندگان محترم رادیو مقاومت سلام عرض میکنم.
زنده باشید. آقای قنات باشی، ما که شکی نداشتیم، دنیا هم شکی نداره که پشت سر رژیم صهیونیستی آمریکاست با همه تجهیزاتش. اما به نظر میرسه که الان دیگه آمریکایی‌ها دارن تمام توانشون رو میگذارن که حتی با اون کمبود موشک‌های پاتریوت که برای سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی، سامانه تاد رو بیارن و در سرزمین‌های اشغالی مستقر بکنن. چرا؟
خب آسیب‌پذیری این سامانه‌هایی که نام برده شده بود ازشون اثبات شد. یعنی چهار لایه مختلفی که وجود داشت عملا در هم حرکت پهپادها و اصابتشون و همچنین موشک ها اثبات شد. لذا الان در صدد هستن که یک سامانه جدیدی را بیارن. حالا اون که اگر واقعا بررسی کنیم میبینیم که در سال 97، یعنی حدود 5 سال پیشتر، این سامانه را هم به اسرائیل داده بودن و حتی در دو جای دیگه این سامانه جواب مثبت نداده و نتوانسته. منتها برای صحنه تبلیغات، به این که در واقع آمریکایی‌ها الان از نظر تسلیحاتی زیر سوال رفته توانمندی‌هاشون، یعنی توانمندی‌هایی که ازش دارن در واقع درآمد حاصل می‌کنن، همین سامانه‌ها را به عربستان می‌فروشن، به کشورهای عرب پولدار می‌فروشن تحت عنوان این که ما میتونیم از فضای شما حمایت کنیم و حفاظت کنیم و دفاع کنیم. بعد الان بعد از اینکه این سامانه های قبلی مثل گنبد آهنی یا اون فلاخن اینها همه جواب منفی داد، لذا مشتری های اونها کاهش پیدا میکنه. از اون طرف حیثیت آمریکایی ها از اینکه بتوانن جلوگیری بکنن از ضرباتی که به متحدینشون میخوره زیر سوال رفت. لذا در صحنه تبلیغات این گونه وانمود کردن که سیستم تاد یا سامانه تاد اگر بیاد میتونه خیلی کارا رو انجام بده. حالا که دو مسئله هم تو کش کردم، یک بار که تاد رو در خود فلسطین اشغالی مستقر کردن، دو جای دیگه هم مستقر کردن که جواب نداده و در واقع آسیب پذیریش اثبات شده. و در واقع در صحنه تبلیغات و در واقع امید دادن به نیروهای خودشون، صهیونیست‌های مهاجر که مهاجرت نکنن، فرار نکنن، در واقع چنین چیزی اتفاق افتاده.
خب الان که این اتفاق میفته، یعنی سامانه های حالا تاد بیاد کنار همون رادار ایکس باند، دیگه میبینیم عملا ارتش آمریکاست که وارد عمل داره میشه برای دفاع از این رژیم. یه همچین چهره الان بخواد اینقدر رو بازی بکنه، چه اتفاقی میفته؟
خب ببینیم، به همون میزانی که آمریکایی‌ها مستقیم وارد بشن و همون اندازه آسیب پذیریشون در واقع بیشتر میشه. البته هیچگاه آمریکایی‌ها از حمایت از اسرائیل دست بر نداشتن. میدونید که اصلا سیاست رسمن سیاست خاورمیانه‌ای یا غرب آسیای آمریکا بر اساس حفاظت و حمایت از رژیم صهیونیستی تدوین شده، رسمن در صدر اولویت های سیاست منطقهیشون در منطقه ما حفظ امنیت اسرائیل هست و نتوانستن، یعنی در واقع این رسمن هست. ولذا این که اونها در کمک های مالی که کردن، میدید سالانه رژیمی که در بودجه آمریکا نزدیک به 4-5 میلیون گاهی 3 میلیارد بود، الان افزایش پیدا کرده، رسمن کمک رسمی به این رژیم میکنن. غیر از اون سلاحایی که به او دادن، الان آماری که چند روز بیشتر انتشار پیدا کرد، این در همین فاصله یک سال 18 میلیارد سلاح به این رژیم دادن، در رژیمی که در همیشه جنگ ها که اتفاق میفته طبق قوانین بین المللی باید طرفین تحریم بشن از تسلیحاتی، ولی که اونها در واقع این تسلیحات در اختیارش گذاشتن. اما انواع امکانات تجهیزاتی تبلیغاتی، یعنی در واقع هیچ کس جدایی بین این دوتا احساس نکرده که بله اسرائیل جداست، آمریکا جداست و آمریکایی ها به عنوان یک حامی دارن از اون حمایت میکنن، بلکه دقیقا مستقیما با آمریکایی ها درگیر هستن. حزب الله لبنان، حماس، اصلا این بحث شهادت آقای سنوار که اتفاق افتاد، بس این بود که این آمریکا بود که شکست خورد، چون آمریکایی ها روز اول که سنوار را میخواستن پیدا کنن روز اول و هزینه‌های زیادی کردن. سه روز پیش اینطور که یکی از کارشناسان مثلا مجرب و مثلا آگاه خودمون در شبکه افق دیدم گفتن شبکه CNN دو روز پیش یک اظهاراتی را از جانب یک مقام آمریکایی بیان کرد و اون اینکه آمریکا گفته بود که ما مثلا اون مقام گفته بود که CIA برای پیدا کردن آقای سنوار میلیاردها دلار گفت. اولش من تصور کردم که میلیون ها دلاره، نه، در اون چیزی که CNN گفته بود این بود، این مقام آمریکا میلیاردها دلار هزینه کرد تا اینکه آقای سنوار را پیدا کنند در کدوم تونل ایشون مخفی شده، حالا که برخلاف تصور ایشون ایشون صورتش را بسته بود و در صحنه جنگ داشت میجنگید، اونها داشتن دنبالش در تونل‌ها میگشتن.
اتفاقی واقعا پیدا شدش،
یعنی در واقع درگیر بود و تصویری که
کسی نمیدونست واقعا
ایشون در یک پناهگاه در تونل ها اونجا نشسته، جلوی خودش هم اسرا و مثلا بچه های فلسطین رو گذاشته به عنوان سپر انسانی و داره در حال پادشاهی میکنه. این تصوری که ایجاد، حالا که یک فردی که واقعا نویسنده بود ایشون 5 کتاب نوشته، مترجم است، رمان نوشته، یک فردی 23 سال از عمرش رو در زندان ها گذرونده، یه فردی که این خود ساخته که میتونه قهرمان جهان سوم باشه. به هر ترتیب آمریکایی‌ها در پاسخ سوال شما هیچگاه جدا از اسرائیل نبودن، در همین پیدا کردن آقای سنوار خودش همین این چیزی که CNN از شبکه آمریکایی است گفته که میلیاردها دلار خرج کردن ولی در نتوانستن آخر در ظرف یک سال پیداش کردن، که این یک آبروریزی برای CIA، موساد، سرویس اطلاعاتی مخصوصا انگلیس ها که انواع تجهیزات راداری، تجهیزات پیشرفته‌ای که میتونه زیر زمین را رصد بکنه، هوا را رصد کنه، کوچکترین چیز فلزی را رصد بکنه، دوربین های در شب، نتوانستن با ماهواره هایی که از بالای شهر هست، همه اینا نتوانستن ایشون را ظرف یک سال پیدا کنن. رضا برای موساد و CIA و سرویس اطلاعاتی انگلیس یک آبروریزی اتفاق افتاد، یعنی آقای سنوار ضربه‌ای که به اینها زد بسیار زیاده. در مورد آمریکا الان دارن چنگ و دندان بیشتری نشون میدن که ما میخوان مستقیم وارد، همون اندازه آسیب پذیر هستن، یعنی آمریکا پایگاهی داره، همه اینها سربازانی درش هستن که تم مثلا انگیزه جنگیدن ندارن، یعنی فرق مردم منطقه و سربازان منطقه و نیروهای منطقه این است که اینها عرق دفاع از وطنشون دادن، اینا هزاران کیلومتر اون طرفتر اومدن در منطقه ما، میخوان منافع سری ثروتمندان را تامین کنن. یک سرباز آمریکایی انگیزه نداره، ولی در پذیری به آسیب پذیریشون بسیار است. یک نمونه عرض میکنم، بالاترین مثلا تأسیداتی که آمریکایی دارن ناو هواپیمابر هست، الان در فضای مجازی هر کس سرچ بکنه یا جستجو بکنه ناو آمریکایی را که بچهای یمن با کمترین امکانات یک سوراخ بزرگی در فرودگاه مربوط به هواپیماش ایجاد کردن با اون موشکی که بچهای یمن زدن. نظام بسیار آسیب پذیر هستن، تا اشتباهی که خب آمریکایی‌ها بارها اشتباه کردن، ممکنه الان هم در سر اشتباه دیگری باشن. شما 20 سال در افغانستان موندن برای اینکه مردم افغانستان را به حضور تشهد با سیاست های خودشون هماهنگ کنن، اما این 20 سال نتوانستن، آخرش هم فرار کردن با اون وضعیت،
این همه خسارتی که بله الان آقای دکتر همین که میفرمایید، ببینید میلیاردها دلار شما میگید که صرف تسلیحات به اصطلاح تامین زراتخانه های رژیم صهیونیستی از طرف آمریکا شده. خب اینو مردم آمریکا، مردم ایالات مختلف آمریکا میشنون، میبینن و طبیعتا با خودشون حلاجی میکنند که همه مالیاتی که ما داریم میدیم بنا صرف این میشه که مردم غزه یا مردم بیگناهی کشته بشن. آیا فکر میکنید انتخابات بعدی تو آمریکا این نتیجه رو برمیگردونه؟ یعنی مردم واقعا حرفشون به کرسی میشینه که یک جدایی و انفکاکی به وجود بیاد؟
ببینید در سطح نخبگانی انجام شده، الان نخبگان شما بعد از یک سال گذشته